تدریس
بله،
و همچنین فضای آنلاین، حتما فضای مجازی در ارتباطه.
بله.
خب خانم روستایی، در کشور مالزی و چین که تحقیقاتی انجام شده، یکی بیشتر مفصلتر راجع به جزئیاتش میفرمایید؟
بله، ببینید الان همچنان طبق آخرین مطالعاتی که انجام شده توی کشور مالزی، همچنان فیسبوک و واتساپ جز محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی هستن و اینطور پیش بینی شده که در سال 2024 در زمینه اقتصاد فضای مجازی به عنوان یکی از کشورهای پردرآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی خواهند شد.
ببخشید الان واتساپ و
فیسبوک
در کشور مالزی.
بله. و ولی خب چین دیگه خیلی واقعا پیشرفت کرده و به شکل خیلی حرفه‌ای‌تر روی این موضوع کار کرده. مثلا الان اومده برای خود شبکه‌های اجتماعی رو راه انداخته، مثلا جای گوگل اومده بایدو رو گذاشته، یا فیسبوک کیو کیو رو، تیک تاک و مثلا جای اینستاگرام. یعنی خیلی داره به شکل حرفه‌ای‌تر و مستقل‌تر عمل میکنه و خیلی حرف برای گفتن پیدا کرده در این زمینه.
درسته، خیلی ممنون. و اینکه اتفاقا تصویر کتابتون خیلی هم جالبه برای من، حالا برای مخاطبین میگم که به صورت صوتی صدای ما رو دارن، در واقع تصویر شبکه‌های اجتماعی رو به صورت یک بازی روبیک هست که
بله.
بازی فکریه
بله.
و شاید این حتی یه معنا و یه کانسپت دوگانه هم داشته باشه، یعنی علاوه بر این که ما از این ابزارها استفاده میکنیم، در کنارش باید آگاهی و تحلیل انتقادی داشته باشیم و بدونیم از چه ابزاری در کجا استفاده کنیم.
دقیقا.
و واقعا هدف کسانی که این ابزارها و بسترها را برای ما ایجاد کردن چه بوده. بنابراین خیلی تصویر جالبیه که به شکل یک بازی فکریه. یکی هم در مورد شما که مدرس هم هستین، فرق تدریس آنلاین و آفلاین رو میفرمایید که یا به صورت سنتی، یا شما چه جوری باهاش کار میکنید؟
بله، من که الان تدریسم به خاطر حال شرایط موجود آنلاین هستش و احساس میکنم خیلی از یه جهت‌های بهتره، به خاطر اینکه باز میگم محدودیت زمان و مکان نداریم و برنامه‌ریزی اینا دست استاد و دانشجو هستش و این خودش خیلی خوبه. امکانه یه اشکالی که داره محدودیت زمانیه، چون واقعا بیشتر از یک ساعت اگر کلاس طول بکشه بچه‌ها خسته میشن.
درست.
و این خودش باعث میشه که ما یه خورده محدودیت داشته باشیم توی ارائه مطالب. و از نظر عاطفی همینی که ما نمیتونیم اون شناختی رو که توی کلاس به اصطلاح رو در رو بهش میگن، اون که شناخت امکان داره که خیلی طول بکشه و زمان بر باشه، اون
بله.
احساس اون ارتباط عاطفی در از سخت برقرار
میشه. بله. پس در واقع شبکه اجتماعی دنیای وسیع و پیچیده‌اند که گروه‌ها و افراد مختلف با گرایش‌ها، باورها و اعتقادات گوناگون دارن در اون زندگی می‌کنن و واژه زندگی در اینجا به اشتباه به کار نرفته و باید ما یاد بگیریم چگونه مثلا بتونیم این روابطه که رو در رو نیست ولی در این حال هم داریم در همون زمان باهاش زندگی می‌کنیم رو متوجه بشیم و درک بکنیم.
حالا من یه مثال قشنگی در مورد سواد رسانه‌ای خوندم، نوشته بود که مثل یه سفره‌ای می‌مونه که شما باید خودتون بدونید که به چه اندازه از غذایی که میخواید بردارین یا اصلا این غذایی رو استفاده نکنین. و این خیلی برای خود من دلنشین بود که یعنی واقعا مثال عینی همون سواد رسانه‌ای هستش و لازمه اون.
بله، خیلی ممنون.
من ترجیح میدم که در مورد این چالش هایی که برای استفاده از شبکه‌های مجازی هست، چون احساس میکنم این اطلاع رسانی کافیه، لازمه بهتون بگم. یکی این که ببینید در مورد حالا حریم خصوصی که واضح صحبت کردیم، در مورد روابط دوستی واقعی، ببینین ما باید این هوشیاری رو داشته باشیم و این هوشمندی رو که توی فضای مجازی قطعا اینطوری نیستش که اطلاعات دقیق و درستی به ما داده بشه، مثلا در مورد سن افراد، میزان تحصیلاتشون یا حتی شکل و ظاهرشون، محل زندگیشون. پس باید هوشمندانه در این مورد برخورد بکنیم. و دیگری هم زمان بر بودنش مربوط به این میشه که وقتی ما وارد فضای مجازی میشیم، واقعا این کنترل اینکه چه مدت در اصل ازش استفاده بکنیم خودش یه به قول معروف دقیقاً یه مدیریتی میخواد برای ما. و سوء تفاهمش هم به این داره اشاره میکنه که میگه منظور به اون اشکالات نگارشی و برداشت‌های نگارشی که برای هممون هم پیش اومده قطعا تا الان، که یه تکستی رو میدیم و حالا منظورمون چیز دیگه ایه و طور دیگه برداشت میشه. میگه حتی لازمه که در این زمینه هم سواد نوشتاری داشته باشین و اطلاع داشته باشی، چون حالا گوینده واقعا نمیتونه اون حس خودش رو
به درستی منتقل
بکنه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. مهمان این برنامه خانم نیلوفر روستایی، مترجم کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی بودن. علاقمندان میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتاب راه تهیه کنن. شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما عزیزان هست. خب اجازه بدید در این فرصت گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه. آقای دکتر داوودی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
بعدم آقای کوشکی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر، 6000 عکاس، تصویربردار و خبرنگار مراسم 22 بهمن دیروز رو پوشش خبری دادن. الجزیره، آناتولی، آسوشیتد پرس، حتی رادیو فردا امروز ساعت 10 صبح یک گزارشی به مخاطبین خودش در این زمینه ارائه کرده. بفرمایید بازتاب بین المللی این حماسه حضور چگونه بود و چه پیامی برای معادلات منطقه‌ای و جهانی داره؟
با توجه به اینکه امسال شرایط کرونا مانع از این شد که اون حضور میدانی مانند سالهای گذشته در بحث راهپیمایی 22 بهمن اتفاق بیفته، اما یک راهپیمایی دیگری در فضای رسانه‌ای اتفاق افتاد که اتفاقا بعضی وقتا ما احساس میکنیم که جنبه‌های اثر بخشیش و بیان کنندگیش شاید قدرتمندتر از
بیشتر هم باشه.
در واقع بود. چرا؟
چون
راهپیمایی سالهای گذشته در ایران و در خیلی از کشورهای دیگه که به صورت نمادین در واقع تدارک دیده می شد، در یک روز 22 بهمن از یک ساعت تا یک ساعت بود.
بله.
اما نکته جالب اینجاست که امسال یکی دو روز مانده به 22 بهمن و در ساعات متفاوت و متنوع در واقع این اتفاق افتاد در فضای رسانه‌ای به واسطه فعالیتی که خلاصه صورت می گرفت. برای همین 6000 که شما فرمودید درسته، اما من پیشنهادم اینه که حتما یک ضریب 60000 تو هم بهش بدیم. چون کسانی بودن که لزوما در فضای میدانی دیده نمی شدن اما کار می کردن. اما آن چیزی که مد نظر بودش، دو مسئله بسیار مهم در واکنش ها بود. مسئله اول، تصور خیلی از جریانات و افراد و کشورها و رسانه های در واقع ضد انقلاب اینجوری از کنم بر این بود که امسال شور و حال و حرارت از بین میره و فضای انقلاب یک فضای در واقع خاکستری رو به تیره شدن رو سپری خواهد کرد.
بله.
در حالی که واقعا اینجوری نبود. فضای رسانه، اهم از رسانه های رئال و رسانه های مجازی رو وقتی شما مشاهده میکنید و جمع‌بندی میکنید، میبینید یک ذریعی از عقلانیت توسعه یافته. جدای از اون تهییج و تحریک و در واقع اقدامات هیجانی که صورت می‌گرفت امسال خودش رو نشون داد.
بله.
یعنی استفاده از عبارت‌ها ولو حتی در رسانه‌هایی که خیلی با ما همسو نبودند در بیان مدل عقلانیت که مترتب بر دو فضا هم بود، فضای اقتدار و فضای احتمال.
بله.
اقتدار نسبت به اتفاقی که بالاخره ما در 42 سالگرد انقلاب قرار گرفتیم و احتمالات بسیار زیاد نسبت به واکنش هایی که در پی کسانی که در ظرف 42 سال گذشته مانع از شکل گیری خیلی از رویدادها به واسطه اقتدار ایران شدن رو در واقع نشون میداد که سر سلسله همه اینها هم امریکا بود. با توجه به نوع موضع گیری هایی که رهبر معظم انقلاب داشتند، مردم داشتند، مسئولین داشتند در قبال خیلی از پروژه های که امریکایی ها در بلحاظ رسانه‌ای در این سال ها و در این ایام و علل خصوص در این هفته آخر در واقع صورت دادند، نشان دهنده اون احتمال قوی نشأت گرفته از اقتدار بود. پس درست که امسال ما عدد کمی کف خیابون نداشتیم.
بله.
اما عدد کیفی بسیار متنوع و توسعه یافته رو در فضای رسانه این نسبت به این مورد داشتیم. و نکته دوم که بسیار بله. مهم بود به عنوان بازتاب، رسانه ها سال گذشته می آمدن که یه چیزی در بیارن که بزنن.
بله.
اما امسال نتونستن چیزی در بیارن که بزنن، بلکه مجبور بودن به حدس و گمانه های اتفاق کنن که اساساً باطل و سحرشون شد. موضع گیری هایی که در ایران در واقع به صورت بله. یک پارچه در واقع وجود داشت، سفر آقای قالیباف به روسیه، سفر آقای رئیسی به عراق، بیانگر این باطل شدن این سحریست که رسانه ها به دنبال زمین زدن این 22 بهمن به واسطه عدم حضور بنا به شرایط و ضرورت های در واقع غیر قابل اجتنابی بود که رخ داد.
بله.
پس بنابراین اتفاقا امسال خیلی برای ما جالب بود آقای کوشکی که فضای امید آفرینی و بیم آفرینی برای دوستان و برای دشمنان به صورت رسانه‌ای خیلی قشنگ شکل گرفت و برای اولین بار بود که ما دیدیم رسانه‌های خارجی مجبور شدند برن سراغ یک عقلانیت جدید توأم با اقتداری که ما در مقابل همه این فرایندهایی که در مقابلمون قرار گرفته بود به نمایش گذاشتیم. به نظر ما امسال یک راهپیمایی جدی رسانه‌ای در اقصانوات دنیا به واسطه الزامشون و اجبارشون به پرداختن به این مسئله، البته از زاویه نگاه ایران، از زاویه نگاه ایرانی و از زاویه نگاه اقتداری که شکل گرفته بود شد. به نظر ما امسال راهنمایی خیلی باشکوه تر برگزار شد.
الحمدلله. به هر حال باید بگیم این مسیر پیمایی آقای دکتر داوودی که شاید احساس میکردیم کرونا اون رو تبدیل به تهدید کرده، به بهترین وجه ممکن تبدیل به فرصت شد،
به یک فرصت قابل اشاره و قطعاً تاریخ ساز انجام.
بله بله بله. ما بیانیه رو وقتی گوش میکنیم میبینیم نکات برجسته‌ای داخل بیانیه پایانی هست، از جمله انسجام، وحدت و مهمتر از همه اینها گام دوم انقلاب. بیانیه‌ای که به هر حال میتونه ما رو برای 40 سال بعدی هم ریل گذاری کرده مقام معظم رهبری و هم راه رو روشن کرده برای ما، و ما باید خوشحال باشیم که در چنین فضایی تونستیم گام دوم انقلاب رو با این پرچمداری، اون هم در روز 22 بهمن در بیانیه‌مون آغاز بکنیم.
و من یه نکته پایانی رو عرض کنم. کرونا در خیلی از کشورها سنجش وفاداری مردم
بله.
به مجموعه های کشوریشون بود که بسیار شکننده و متزلزل نشون داده شد.
بله.
و واقعا مشخص شد که وفاداری ها به شدت کاهش پیدا کرده. اما جالبه امسال در 22 بهمن ثابت شد که وفاداری، جنس وفاداری مردم، کف خیابون و کف رسانه نداره. هر دو به یک میزان توسعه یافته و افزایش یافته است.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
اختیار دارید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صحبتی بود که با جناب آقای دکتر داوودی کارشناس رسانه انجام دادیم در مورد بازتاب رسانه‌ای روز گذشته جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. خوشحالیم که یک بار دیگه به شما تبریک بگیم به خاطر حضورتون و خدا رو شکر بکنیم که این تهدید تبدیل به فرصت شد برای ملت ایران، آرمانهای ما و حضور بیبدیل مردم. دعوتم تاریک خانه دربار رو در این لحظه بشنوید.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
این تهران 200,000 سیویلینز
و هجوم تداخلات و تداخل در فراتر شهر تهران ادامه یافته و مردم
تاریک خانه دربار.
بسم الله رحمان رحیم. من خسرو معتزد هستم، به شما سلام میگویم در برنامه انقلاب، تاریخ انقلاب، علل انقلاب، عوامل انقلاب. روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه رستاخیز، روزنامه آیندگان، هیچ کس به فریاد آن روزهایی که شاداش سقوط میکن نرسید، همه رفتن به مردم پیوستن. یعنی افکار عمومی طوری عرض شود که خلاف بود که رفتن پیوستن به انقلابیون. هم اعتصاب کردن، 60 روز روزنامه رو در دوره عرض شود که شریف امامی تعطیل کردن، اعتصاب بزرگ. یعنی تمام اخبار و اطلاعات، اون موقع که این رسانه دیجیتالی نبود، اون موقع که اینترنت نبود، همه تعطیل شد و همه مردم شب می‌رفتن می‌نشستن پای بی بی سی که بی بی سی اخبار ایران رو بده. ریچارد اوپنهایمر از لندن گزارش می‌دهد، خانوم های انگلیسی گزارش می دادن و چه گزارش هایی می دادن. خانوم زوقی شوقی گوینده بی بی سی، من خودم شنیدم که می گفتش که یک خانواده جبار ستمگر چگونه دارن ایران رو غارت می کنن. چرا ما باید سکوت کنیم؟ ما باید اخبار ایران رو به شما بگوییم. چرا ریچارد اوپنهایمر رو از ایران بیرون کردید؟ یه دختر خانم دیگه هم بود، چند سال پیش در ایران یه مجله در می آورد به نام میدل ایست بیزنس، همش تعریف از شاه میکرد، همش قربون صدقه شاه میره برای که آگهی میگرفت. ای کاش اسمش یادم بیاد. هر شود که این خانومم از ایران اخراجش کردن، در حالی که میدل ایست بیزنس من شماره‌اشو باید داشته باشم، همش تعریف از تحولات و انقلاب سفید و تغییرات ایران بود. ایشون هم اخراجش کردن، رفت لندن، شروع کرد مقاله نوشتن. چرا؟ برای اینکه شما مطبوعات رو بستید، کاری کردید که مطبوعات ایران تعطیل شد. یعنی یک نفر هواخواه شما نبود و مطبوعات و اخبار مردم از رادیو بی بی سی گوش میدادن. آقای شریف امامی اومد گفت شما اخبار را بگویید، نگذارید که بی بی سی به شما خبر بدهد. من هر شب بی بی سی رو گوش میدم. خودش یعنی تجویز کرد. این رادیویی که در 1350 یادم میاد جشن شاهنشاهی رو گرفت. من شما میدید که من 50 سال روزنامه نگارم، همه اینا یادم، حافظم هم قویه. یک جشنی گرفت به مناسبت جشنهای 50 سال خاندان پهلوی، 50 به مناسبت 2500 سال شاهنشاهی ایران. برای شما عزیزان میگم که ایران 2800 سال حکومت داره، اونا بی سواد بودن. پس سلسله های ایلامی چی؟ سلسله ایلامی که گاهواره ایران، تمدن ایران، اونا کجا هستن؟ مانایی ها کی بودن؟ کادوسی ها کی بودن؟ کاسی ها کی بودن؟ اون کسانی که در لرستان بودن، قلب تمدن ایران، اینا کجا رفتن؟ من شمردم اینا 40-50 تا سلسله ما داشتیم در ایران. عرض شود که کرومکنون ها که تمدن فرانسه خیلی بهش میباله 40,000 سال پیش بود، ایران 100,000 سال. خب روزنامه رو تعطیل کردم. عرض شود که همین روزنامه بیداری، چون من اینا رو میشناختم، اینا در تهران بعدن اتحاد ملی رو در می آوردن، روزای سه‌شنبه در می، روزنامه خیلی محکم، خیلی مستدل، باور کن مثل لومون بود، اخبارش حرف نداشت. برای اینکه بنیانگذار این روزنامه رئیس چاپخانه و رئیس انتشارات مجلس شورای ملی بود، مرحوم سید محمد هاشمی، همه وکلا، وزرا، رجال همه میرفتن. اون موقع مجلس سنا تو مجلس شورای ملی بود، دوره اولش پلون صحبت میکردن، اطلاعاتش عالی بود. روزنامه بیداری گفت در کرمان در میآوردیم خبر رسید از خبرگزاریا که اسکندریه رو بمباران کردن. من این داره برای شما میگم علت سقوط چیه، چرا شاه یک دونه روزنامه طرفدارش نبود؟ این آقایانی که الان این همه ماهواره و تشکیلات درست کردن اغلبشون فرار کرده بودن، نه از ترس انقلاب، به خاطر اون وعدهایی که در آمریکا لس آنجلس، شما مجله زن روز بخونید سال 1357 اسامی همه رو نوشته، ویلاهایی که اونجا خریدن، آپارتمانایی که خریدن، هر کسی دستش به جیبش میرسید میرفت تو فرانسه، ارچاد لوژان روپن، ژان لوپن، تکرار ژان لوپن، اونجا ویلا میخرید، یا میرفت ارشود که اسپانیا ویلا میخرید. اگر این مملکت اینقدر عالی بود چرا گذاشتید رفتید؟ چرا فرار کردید از این مملکت؟ چرا همه تون رفتید لس آنجلس؟ شما مجله زن روز باور کنید، من اینو دوره خواندنی ها رو داشتم سال 57-56، متاسفانه نمیدونم چطور شدین، خیلی پاره شده بود تو کتابخانه من، جایی کم داشتم اینو ردش کردم، الان دنبالش میگردم. تمام اینا رو نوشته، از مطبوعات نقد کرده، خواندنی ها مجله بود، از تمام مطبوعات از سال 1319 یه ریدرز دایجست ایرانی بود، یه مجله بود، تمام روزنامه هایی که چاپ میشد زمان رضا شاه خیلی کم، بعد از شهریور 20 تا دلتون میخواد چقدر روزنامه در اومد. در زمان مصدق به 1200 امتیاز رسید. من صبح که بلند میشدم باور کنید، یه بچه بودم، من سال 30 کلاس چند بودم، کلاس فکر کنم سوم، آره سوم یا چهارم دبستان بودم، یه مجله کوچیک جیبی میومد، انقدر من اینو دوست داشتم، رنگی، صفحاتش هم 48 صفحه کوچولو، قد کف دست، به نام ذره ها. اینقدر مطبوعات آزاد شد رو زمان مصدق و چقدر به نفع ایران شد. بازاریا روزنامه داشتن، حزب توده تا دلتون میخواد، با اینکه منحل بود زیر عنوان جمعیت کبوتر صلح، سازمان زنان آزادی خواه یا سازمان زنان ایران، این اسمو غصب کرده بودن به نام همه ایرانی ها. عرشبت که کانون جوانان دموکرات، روزنامه شهباز، روزنامه مصلحت، روزنامه مخفی رزم که زیر زمین چاپ می شد، روزنامه مخفی مردم که زیر زمین چاپ می شد، چاپخانه عالی داشتن، همه روزنامه آزاد بودن، اصناف روزنامه داشتن به نام اصناف، فدایان اسلام روزنامه داشتن، منشور برادری، نمیدونم نهیب اسلام، یه نهیب ملت، هر گروهی که بخواین روزنامه داشت، جمعیت زحمتکشان ایران، حزب زحمتکشان ایران مال دکتر بقایی روزنامه داشت به نام شاهد، شاهد مال اونا بود، خیلی هم روزنامه پر سر و صدایی بود، از سال 28 چاپ میشد. نیروی سوم که انشاب کرده بود روزنامه داشت، از حزب توده اول انشاب کرد، بعد از حزب زحمتکشان ایران، آقای خلیل ملکی معلم شیمی من بود، نمیدونم فیزیک یا شیمی، تو کلاس هشتم، خدا بیامرز، همین روزنامه داشت، دربار روزنامه داشت، دربار مجله اطلاعات هفتگی رو داشت، روزنامه اطلاعات رو داشت، مجله اطلاعات ماهانه رو داشت، مجله تهران مصور که مدیرش ترور شده بود در سال 29 عبدالله والا اداره میکرد، اینا هر شماره عکس شاه رو میذاشتن، عکس ثریا رو میذاشتن، کاریکاتورایی میکشتن از حزب توده بر ضد استالین، بر ضد گروهای مختلف، خیلی جالب بود. مجله کاویان بود، مدیرش هم یک نفر کلیمی، خیلی هم باسواد بود، مترجم بود، مشفق همدانی اگر اشتباه نکنم، مشفق همدانی خبرنگار و خبرگزار و مترجم خبرگزاری پارس بود. مجله عدل ایران بود، عرشبت که مجله آشفته بود، مجله بعدها سپیدسیان نزدیک 28 مرداد در اومد، روشنفکر نزدیک 28 مرداد در اومد، خیلی مجلات سپیدسیان نزدیک 28 مرداد، گفتم مثل این که همه اینها مجلات، هر کسی ذوق میکرد مجله در بیاره. چقدر روزنامه مصدق گفت آزادی بذاره، آه فوش بدن، میگفتن قربان کاریکاتور شما رو میکشن، خب بدن بکشن چه عیبی داره، مگه من اونم، خب من آمریکا هم رفتم، اینم از من استقبال کردن، تصاویر بزرگ من دو بار روی مجله تایم چاپ شد. اینم میگفت آزادی خواهی خیلی خوبه، گفتن قربان فلان مجله خارجی عکس شما رو کشیده مسخره کرده، گفت بکن میگه من ناصرالدین شاه بترسم. ناصرالدین شاه رفت فرانسه، عکسشو کشیدن، شکایت کرد به وزارت خارجه فرانسه. عفاءالدوله میگه همراه شاه بوده، زبانم دو سه زبان میدونسه، روسی و فرانسه و انگلیسی، خیلی آدم زرنگ و ارشد تو دل شام جا کرده بود. گفتیم وزارت خارجه فرانسه، رفتیم پلو وزیر خارجه، گفت بریم پلو نخست وزیر. گرفتیم پلو نخست وزیر، گفت ایشون گله میکنن که اعلی حضرت برداشتن کاریکاتورش کشیدن. گفت ای 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 چقدر شما خوشبختید، کو کاریکاتور میگه آورد. گفت آقا چقدر شما رو قشنگ کشیدن. گفت چطور ناصر؟ این خاطرات عفاءالدوله دو سه بار چاپ شده، اخیرا هم علی دهباشی در آورده، دستش درد نکنه. برگشت گفتش که اگر یک هفته کاریکاتور من که رئیس جمهور فرانسه هستم و نخست وزیر، احتمالا این نخست رئیس جمهور بوده، فکر کنم مکماهون بوده اگه اشتباه نکنم، جنرال مکماهون که مارشال مکماهون که رئیس جمهور فرانسه و میزبان ناصرالدین شاه بود، گفت اگر منو چاپ نکنم معلومه من از فراموش شدم. آقا وقتی کاریکاتور شما رو چاپ میکنن چقدر قشنگ چاپ کردن، منو به صورت گاو میکشن، منو به صورت میمون میکشن، منو به صورت خرس و شغال میکشن، مال جناب علی اعلیحضرت، خیلی قشنگ کاریکاتورتون. بعد عفاءالدوله میگه یه مقاله از شاه انتقاد کردن که ایشون 100 تا زن داره، ایشون بیخود مردم میکشه، اختیار قتل مردم با ایشونه، ایشون دستور میده 9 تا سربازو کشتن، چون یک عرض شود سنگریزه به شیشه پنجره کالسکه ایشون خورده بود، شکسته بود، ایشون دستور میده برن افراد فوج سوم اصفهان رو بگیرن. میگودن آقا ما حقوق میخوایم، اعلیحضرت ما حقوق میخوایم، ما 3 ماه، ما 6 ماه حقوق نگرفتیم، شما که داری میری اروپا 6 ماه طول میکشه، ما میمیریم. زن و اون موقع سرباز بنیچه بودن، سرباز وظیفه ایران نداشت، سرباز وظیفه نداشت. بعد شما کسی بودید که این سربازا رو فرستادید فوج سوم رو بگیرن، رفتن فوج دوم رو گرفتن، 9 نفر رو دار زدید. دار میرین چی کار میکردن؟ تناب، ما تناب میکشیدن، 2 نفر یا رو خفه میشد. از این فراشای گردن کلوف بودن، متخصص اعدام با تناب، تناب کش یا تناب کش، با تناب خفه میکردن، یکی رو نکشت. اینه من نمیگم، خانم کالا سرنا خبرنگار معروف ایتالیایی فرانسوی اومده ایران، اومده ایران و شنیده کسانی که ایستاده بودن، احتمالاً میزاسن خان سپه سالار، عرض شود که کی بوده میزاسن خان؟ صدر اعظم بوده و وزیر جنگ، اومده گریه کرده گفته اعلیحضرت رو نکشید، یا بیچاره بودن سنگ پرتاب کردن. علت پرتاب سنگ هم گارد شماست، گارد شما حمله کردن، زدن مردم رو شلاق زدن کشیک خانه، این سربازای بیچاره یه سنگ پرتاب کردن، تازه اینا نبودن، اون فوج فرار کرد رفت، از شهرهی هم گذشت. شاه گفت خفه شو، پدر سوخته، صحبت نکن. اینه خانم کالا سرنا، آدمها و آینها در تهران، الان کتابش اینجاست، ترجمه خدا بیامرز اسقر سعیدی. شنیدم اخیرا، اگر خدا کنه اشتباه کرده باشم، ولی شنیدم تو فضای مجازی که اسقر سعیدی از میان ما رفته. خب بعد روزنامه فوش دادن، عفاءالدوله میگه من یه مقاله رو که خوندم ورداشتم زدم تو سرم، برای چاپلوسی زدم تو سرم، غلط کردم، خدا منو بکشه، چرا من به زبان عرض شود که فرانسه آگاه هم که اعلیحضرت اینو از من میخواد. میگه شاه ورداشت این روزنامه رو خون، ترجمه منو. بعد خیلی بامزه است، میگه روزنامه رو پاره کرد، روزنامه فرانسوی و ترجمه منو دونه دونه ریز کرد، ریخت تو آب، رفت. فرداش رفتیم پلو وزیر خارجه. شاه گفت شما منو مهمان کردید، به من فوش بدید. ناصرالدین شاه گفت قربان چرا، چه فوشی دادم؟ گفت این مقاله چی بود؟ روزنامه مثلا لوماتن علیه من نوشته. گفت آقا بنویسن. گفت روزنامه صبح در میاد مثل اسد، یه میوه است، شما اگه این میوه رو یکی دو روز توی مغازه میوه فروشی نگه دارید از بین میره، پوسیده میشه، روزنامه تا بعد از ظهر تموم میشه، انقدر خبرهای مهمتر فردا هستن که مردم فراموش میکنن. علازت به دل نگیرید. خیلی این جمله عفاءالدوله قشنگه، میگه من زدم تو سر خودم، خدایا منو بکش، که من باید چرا ترجمه کنم؟ چرا من باید این حرفایی که علی علارزاد زدن؟ وزیر خارجه خندید، گفت آقا وقتی تو مطبوعات معروفی، وقتی دربارت می‌نویسن یعنی آدم هستی. یه جمله هم گفت، گفت آقا شده شما به سگ مرده عرض شود که لگد بزنید؟ شما شده به شیری که مرده جنازش در جنگل افتاده شما تیراندازی کنی، شیر مرده، شما از مهمید که دربارتون می نویسن. خدا نگهدار شما، امیدوارم یک کمی حرفم بیشتر شد، اینو پخش کنن و نبرم به عنوان که وقت کمه، کاندکتور کمه، بذارید مردم این مطالبو بشنون که هم نتیجه بگیرم. خدا نگهدار شما با.
خب عزیزان شنونده، آخرین برنامه ما مهر خاوران نام داره که به بررسی و تحلیل مردم سالاری دینی در بیانیه گام دوم انقلاب می‌پردازه. با پخش این برنامه بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.